بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. السادس ان تكون فاصله بین الهمزتین. عنایت بفرمان عزیزان، چون مباحث قریب به اتفاقش تکراری است و معمولا هم ساده است، بحث خاصی نداره، ما دیگه بدون تأمل بحث رو پیش ببریم، ان شاء الله بتونیم باب رو جمع کنیم در این جلسه. ششمین مورد از موارد الف، فرمان الفی که بین دو همزه فاصل می شود، گفتن برای رفع ثقل و اموری شبیه به این، مثلا در مثل انذرتهم یک الفی بین دو همزه میارن، می شود انذرتهم، انذرتهم، به خاطر این که مثلا اگر ثقلی وجود داره اون به خفت تبدیل بشود، دو همزه متحرک کنار هم معمولا دچار ثقل میکنه لفظ رو، به همین خاطر در قواعد صرفی خوندید عمدتا یا تخفیفات واجب در چنین جایگاهی مطرحه یا تخفیفات جایز، مثلا در مثل ائمه قیاس وجوبی، یا ائنون قیاس وجوبی اینه که، یا به تعبیر بعضی جوازی مثل مرحوم رضی در شرح شافیه تعبیر به وجوب دارن و مثل جناب عباس حسن در یکی از حواشی بحث خودش و هامش های بحث خودش تعبیر به قیاس جوازی داره. علاوه این حال این قیاسه که باید تبدیل به یا بشه. خب این ثقل رو در ساختاری از استعمال به وسیله الف برطرف میکنن که دخول این الف جایز است، واجب نیست. این یه نکته. نکته دیگری هم که ایشون مطرح میفرماین این است که آمدن این الف و این حکم مطلقه، یعنی تفاوت نمی کند که همزه دوم مسهله باشد یا محققه باشد. مراد از همزه مسهله اون همزه ایست که متمایل به حرف مد متناسب با حرکتش قرائت بشه، البته تبدیل به حرف مد نه، متمایل به اون حرف مد. مثلا همزه مفتوح ا چگونه قرائت بشوند؟ بله متمایل به آ، البته آ نشه ها، یه چیزی بین اون، حالت مثلا اماله چی چطور بود، یک همچین حالتی، یا او متمایل به او مثلا، حالا قرائتش به عهده دوستان دیگه، یا ای میگن عبدالواسط یه جایی اماله کرد، حالا نمیدونم معروفه ولی واقعیت داره یا نه، اینقدر چهرهش وحشتناک شده بود که یه بچه بوده مقابلش، حالا نمیدونم باز دوستان شاید دقیق‌تر شنیدن این نقل از وحشت نزدیک بوده سنگکوب بکنه، من به خدا خیلی وقت پیش من اینو شنیدم، حالا واقعیت داره یا نه نمیدونم. ا متمایل به حرف مد ای قرائت بشه، خب همزه محققه از نامم پیداست، همزه ای که به حرکت خودش خوانده میشه نه متمایل به حرف مدی، مثلا میگید ارجل قائم، ارجل قائم، این حکم مطلقه. اگر همزه مسهله باشد میاد، مثلا میشه ارجل، حتی این همزه دوم به حالت مدی الف خونده میشه، همزه اول که کنارش الف میاد وسط الف میاد اون که تبدیل به مد میشه، میشه آ، همزه دوم هم متمایل می شود، مسهل دیگه. اگر هم محقق باشد میشه چی؟ میشه آرجل. الف اگر بیاد حتی دخول الف و توسط الف بین همزتن اینجا جایزه. البته در خود مثل ارجل قائم که همزه همزه استفهام است، نسبت به این همزه وصل که یه بحث دیگری است که تو عبارت هم وجود نداره، ارتباط این بحث ما نداره، این همزه وصل آیا میتونه حذف بشه؟ چون میگید همزه وصل در درجه کلام حذف میشه دیگه. ما ارجل رو بگیم ارجل، یعنی همزه استفهام رو تلفظ کنیم، همزه وصل رو حذف کنیم، این جایز نیست. دوستان میدانن همزه وصل در درج میفته مگر این که همزه ای که باعث شده از همزه وصل در درج قرار بگیرد همزه استفهام باشه. علتش هم اینه که اگر شما حذف بکنید کلام اخباری با کلام استفهامی و انشائی اشتباه میشن. بذار در اینجا گفتن یا همزه رو باید تبدیل به الف مدی کنیم بگیم آرجل قائم، یا همزه وصل رو تبدیل کنیم به همزه مسهل. این یک بحث دیگری داره، در جای خودش آقایان مطرح کردن، در عبارات ادبا هم دوستان خواستن مراجعه میکنن. هفتمین مورد دیگه از این به بعد ما بیشتر سرازیری بحث است، دقت کنن. هفتمین الف، الف فاصله بین نون جمع مؤنث و نون تأکید صغیره، نون تأکید صغیره که این الف وجودش واجبه تا توالی ثلاث نونات بله نشه. میدونید توالی ثلاث احرف مثل هم و توالی ثلاث اربع حرکات مثل هم در زبان عرب قویمه دیگه، چهار حرکت ماننده هم و سه حرف ماننده هم، از معمولا اجتناب میشه. لیاوربنان این الف در اینجا میاد، اینم یک نوع الفه. هشتمین الفی که برای مد و کشیدن صوت در منادای مستقاس یا منادای متعجب من یا منادای مندوب میاد، که بحثاشو مفصل دوستان در بهجت المرضیه خوندن، ما اون الفش اینجا میخوام یه اشاره بکنیم، بحث منادای مستقاس و مندوب و متعجب من که نداریم، اونجا مطرح شده در عبارات آقایان هم بحثش آمده، این رو هم مثالش رو خواهیم خواند. نهمین مورد این شش و هفت رو بخوانیم، هشتمین مورد دیگه بله، هشتمین هم گفتیم، شش و هفت و هشت رو بخوانیم. السادس ان تكون فاصله بین الهمزتين نحو اصلا چی دارن؟ انذرتهم دارید، خب اینو ظاهرن باید بکنیم آنذرتهم، یا مثلا اگر انذرتهم هم میگیم باید توجه بشود به آنذرتهم که ظاهرن قرائتی از اون راهه، یعنی الف بیا تبدیل بشه به آ. و دخولها جائزون لا واجبون، دخولش هم واجب نیست دیگه، چون ثقلی هم که ایجاد میکنه اونقدر شدید نیست که واجب باشه رفعش. ولا فرق بین کون الهمزه الثانیه مسهلتن او محققتن، یعنی ولو ما همزه دوم رو حرکتش رو کاملا نخوانیم فرق نمیکنه، متمایل بخوانیم که اونم جایزه در جای خودش، مشکلی نداره. اصابع ان یکون فاصلتن بین النونین، نون نسبه و نون توکید، اینکه الف بیاد فاصل بشود بین دو نون، نون جمع مؤنث و نون تأکید ثقیله، مانند اضربنان لا یا لی اضربنان، به هذه واجبه، این واجبه اما مورد قبلی جایز. الثامن ان تكون لمد صوت بالمناد المستقاس اول متعجب من اول مندوب، الفی که میاد برای ایجاد تطویل صوت، چون میدونید مطلوب در استقاسه که متعجبان من هم از ملحقات حکمی به استقاسه است دیگه، و همچنین مطلوب در مندوب تطویل صوته، و همین خاطر این الف معمولا در این موارد میاد دیگه. تقولهی یا یزیدا لعامل نیل عزی و غنن بعد فاقتن و هوانی. یا یزیدا، این یزید منادای مستغاس است یا مستغاسون، به هر دو درسته دیگه. عامل آرزو کننده، مستغاسون من عجله. فاقه احتیاج و شدت فقر، هوان ذلت و خاری. ای یزید به فریادم برس، به فریاد برس، یعنی کمک میخواهم از تو. برای کی؟ برای کسی که آرزو کننده است رسیدن به عزت و ثروت را بعد از فقر و ذلت. شاه در الف در یا یزید است که برای مد صوت در منادای مستغاثه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام فیا عجبا للدهر. چی دارن دوستان بعدش؟ بله؟ حالا باز نگاه کنن دوستان، اون چی که ما در حالا چند نهج البلاغه که دم دستمون نگاه کردیم از داره، ازا نداره. حالا بازم میگن دوستان نگاه کنن ظاهرا اشتباه چاپی باشه. فیا عجبا للدهر از سرت یقرن بی من لم یسعد قدمی ولم تکن له کسابقتی. فیا عجبا، یعنی شگفتا، تعجب است از روزگار که مرا، یعنی به این دلیل که مرا همسنگ کسی قرار داده، همتراز کسی قرار داده. سرت و یقرن و گردیده ام همسنگ کسی که مانند من پیش قدم نبوده است. لم یسعد قدمی، به قدم من نمیرسه و مانند من سابقه در اسلام و هجرت و اینها نداشته. ولم تکن لهو کسابقتی، سابقهش نیست، سابقه من نبوده. فیا عجبن، این مثال برای متعجبان منه که میدونید در منادای متعجبان من گاهی شیء مورد تعجب منادا قرار میگیره، مثلا یا للمائه خاطر کثرت اشیا به خاطر هر چیزی، گاهی خود عجب مورد تعجب قرار میگیره که توضیحاتش باز در هم سویتی اشارتا اونجا عرض کردین و هم در منابع مطرحه. و قول زینب الکبرا علیه السلام یا حسیناه یا حبیب رسول الله یا ابن مکه و منا، که اینجا منادا منادای مندوب است و بعد از به شهادت رسیدن حضرت بیان شده. نهمین مورد از موارد الف، الف مبدل از نون ساکن. خب اینها رو همه رو دوستان آشنان دیگه. اولیش مبدل و بدل از چی؟ نون تأکید. آخر باب نون تأکید خوندید که نون تأکید گاهی تبدیل به چی میشه؟ به الف میشود، گاهی حذف میشه و گاهی تبدیل به الف میشود، که ظاهرا دو تا شرط داشت در اونجا، در جایی که دو تا شرط باشد حذف میشه، تبدیل به الف میشه. دومی الف بدل از تنوین منصوب. مثلا رأیت و زیدن چی میگید؟ رأیت و زیدا. البته در غیر لغت ربیعه، چون لغت ربیعه منصوبش مثل مجرور و مرفوعه، چنانچه میگه جاء زیدون رو میگه جاء زید، مررت به زیدن رو میگه مررت به زید، رأیت و زیدن رو هم میگه میگوید رأیت و زید، وقت به سکون میکنه، تنوین رو حذف میکنه. خب اینم از مورد نهم. اتاس او انتکون بدلا من نون ساکنه. دقیق بفرمایید. نه دیگه قویه. بله بله قویه، معناش اینه که جا قبط در ادبیات آدم جوازه دیگه. اتاس انتکون بدلا من نون ساکنه و هی اما نون توکید او تنوین المنصوب. بدل از نون ساکنی که نون تأکید باشه تنوین منصوب، نون تنوین. فل اول نهب و لنصفعا و لیکونا، ما میگیم لنصفعا و لیکونا. و ثانی که رعیت و زیدا فی لغت غیر ربیعه که لغت ربیعه چگونه میخوانه؟ میخوانه رعیت و زید. دوستان اجازه بدن حالا اگر آخر وقت فرصت بود من پاسخ به سوالات میدم یا درسته بعد، خیلی مشکلی نداریم، نکاتی نیست جای معطلی داشته باشه. صلوات بفرستن دوستان. نکته ای رو ایشون مطرح میکنن، من عبارت رو خوندم به خاطر همین که این نکته بحث کلی است، مربوط به این اتاسع نیست، ولو بعد از اتاسع کلی است. و اون این که اگر الف حرف مستقلی نباشه، کلمه مستقلی نباشه، بلکه جزء کلمه باشد، در این صورت از شمارش در بحث ما خارجه دیگه، چون ما در کلمه مستقله بحث میکنیم نه جزء کلمه. به یک تعبیری در حروف معانی بحث میکنیم نه در حروف مبانی. مثلا الف ضارب هم یک الفه دیگه، الف ضارب اونم یک الفه، اما نمیان بگیم حالا ما یک الفی هم داریم الف ضارب، اثری نداره، نکته خاصی نداره. یا مثلا الف کتاب هم الف هست، یه الفی هم داریم الف کتابه. به همین خاطر ایشون میفرماین که در مواردی ولو الف وجود داره اما محل بحث نیست. حالا این مثالی که من زدم خیلی روشنه، اما مواردی الف دارد اما محل بحث نیست. مثلا الف مبدل از نون ازن، خب چون خود نون ازن جزء کلمه است دیگه، الف مبدل از اونم جزء از کلمه است، از حروف هجائی کلمه است، خب این رو در شمارش نمیاره انسان. یا الف تکسیر وهی زائده فی الکلمه لمجرد تکسیر حروف ها، میدونید الف تکسیر، نمیدونم مباحث صرفی دوستان یادشون هست یا نه، الف تکسیر الفی می اومد که ایجاد تکسیر بکنه، از تکسیر فی الحروف قبع ثرا، قبع ثرا، فقط به خاطر اینکه حروف زیاد کنه، وزن و یک تغییر مایی درش ایجاد بکنه، به اون شطور قوی میگن. سوم الف تعنیس حبلا، اینا حروفی است که جزء اجزای کلمه است. حبلا یعنی ما یک کلمه ای نداریم حبل بازی الفی داشته باشه جدا. چهارم الف الهاق که باز خوندن، الف الهاق چه الفی بود؟ بله الفی که زاید واقع می شد به خاطر اینکه کلمه ای را ملحق کند به یک کلمه دیگر تا خصوصیات حکمی اون کلمه دیگر رو بپذیره. مثلا تسنیه بستن اون کلمه اگر از ثلاثی تبدیل بشه به روائی، حالت رباعی یا مجرد تبدیل بشود به مزید، گاهن احکام صرفی اینا هم متفاوته دیگه، مثنا بسته شدنشون، جمع بسته شدنشون، تصغیرشون، منصوب واقع شدنشون، بالاخره احکامشون ممکنه متفاوت باشه. ملحق میشود به یک لفظ دیگری به واسطه این حرف زائد تا مانند او مثنا شود، مانند او جمع بسته شود، مانند او مصغر شود، مثل عرفا ملحق به جعفر که نام درختیه. پنجم الف اطلاق، الف اطلاق که هم در سیوطی داشتید اونطورا در اشعار برخورد کردید دیگه، که الف اطلاق قبل از ورود این الف باید ما قبلش چی باشه؟ مفتوح باشه، یعنی فتح ما قبل به خاطر ورود الف نباید بیاد. ششمی الف تثنیه از زیدان. هفتم الف اشباع، الف اشباعی که در حکایت است، مثل منا که دیروز اشاره کردم، دوستان این پارسال بحث حکایت رو بودن دیگه توجه دارن. مثلا یک کسی میگوید رأیت الرجل، من مرد را دیدم، بعد این رجل را به نحو استفهام میخوایم حکایت کنیم. در حکایت اگر منصوب باشد محکی، اون چیزی که میخوایم ازش شکایت کنیم محکیان انهما، خود من مختوم به الف میشه، میشه منا، یعنی کی اون رجل؟ استفهام به نحو حکایت، منا یعنی خود اون مختوم میشود، این فتحه تبدیل میشود به الف. یا در غیر حکایت که در محضر شما عرض میکنم، در غیر منا، در غیر منا که محضر شما عرض میکنم در ضرورت شعریه، که حالا ایشون قبلا هم پاسخ دادن به این که این موارد استقلالی نداره، اینجا هم تذکر دارن میدن. هشتم، الفی که باعث آشکار شدن حرکت اندل وقف میشه. اینو باز دوستان خوندن، اشتباه نکنم در ان خوندن. الفی که باعث آشکار شدن حرکت اندل، میدونید آقایان بصرین ان را در انا ضمیر میدانن، یعنی میگن ضمیر انا ان بوده، این الف آمده است. محضر شما عرض بکنم که مثلا اندل وقت ما به سکون وقف نکنیم، به سکون وقف نکنیم، پس این الف آمده است که حرکت را اندل وقت ما داشته باشیم، مثلا بگیم انا. این اعتبار که در کتابت هم میاد اما در تلفظ نمی آید، ولی خب معروف و غیر آقایان بصری ها معروف در مباحث حوزوی اینه که مجموعش رو ضمیر میدانند دیگه، یعنی الف جزء کلمه میشود به اون اعتبار. نهم، الف تصغیر که در آخر اسم مصغر در کلمات مبنی میاد که از موارد شاذ از تصغیر هست، ضابطه خاصی نداره، مباحثش دوستان باز در صرف ساده خوندن، مثل زیا، اللزیا که مثال هایی بود که در صرف ساده هم مطرح میکرد. عبارت رو اناد بفرمان عزیزم. ولا يجوز ان تعدل الف المبدله من نون اذن، جایز نیست که شمارش بشه الف تبدیل شده از نون اذن. ولا الف التكفير که الف قرقرا، الف تکسیر هم جایز نیست شمرده بشه. ولا الف التانيث که الف خبلا. ولا الف الالحاق که الف ارطا. ولا الف الاطلاق كالالف في قول خالد بن معدان یا معدان لما شاهد رأس الامام الحسین علیه السلام و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک التکبیر و التحلیلا. علف در التحلیلا که مفعول است به واسطه عطف برای قتلوا، علف اطلاق دیگه، تکبیر میگوین به جهت کشته شدن تو، به ان قتلت و این است و جز این نیست، انما که آنها کشتن، قتلو، از بین بردن، بکه به واسطه تو، یعنی به واسطه کشتن تو، تکبیر و تحلیل رو، لا اله الا الله رو از بین بردن اینها. ولا الف التقنیه که از زیدان، این هم شمرده نمیشه. ولا الف الاشباع الواقعته، یا بله، ولا الف الاشباع الواقعتو فی الحکایه، صفت الف بگیرید، الف اشباعی که این الف در حکایت واقع میشه، مانند منا او فی غیره ها، در غیر باب حکایت، در ضرورت، که قولهی اعوذ بالله من اقرابی الشائلات اقدل اذنابی، پناه میبرم به خدا از شر تمامی عقربهایی که بالا برنده هستند بندهای دمهای خود را، همون لحظه است که میخواد میش بزنه دیگه. شائلات، محضر شما عرض میکنم که، و العقربات از شائلات، مؤلف نامشون استقراق ترجمه کردیم دیگه، و وقد هم که جمع عقده، از ناب هم جمع زن به معنای دم، شاهد در اقرابه که را اقراب که مفتوحه اشباع شده، اقرب بود چون چی؟ اقراب. ولل الف التي تبین بها الحركه في الوقت، و اون حرکتی هم که آشکار بشه، بنا الفی که، ولل الف التي، الفی که آشکار بشه به وسیله این الف حرکت در وقت، و هی الف و انا اندل بسترین، این هم شمرده نمی شود. علی سلامش استقراقه، ولا لذا اقراب جمع اقرب نیست، علفش اشباه شده است. بلا علف تصغیر مانند زیا و اللزیا، چرا؟ لانها نه اجزاء الکلمات لا کلمات، اینا اجزاء کلمات محسوب میشن، به عنوان کلمه محسوب نه. یعنی حتی خود آقون بصرین که در مثل مثلا انا میگن ان، به عنوان محضر شما عرض میکنم که ضمیر است، بله برای ضمیر هست و الف برای آشکار شدن حرکت آمده، مجموعه رو به عنوان یک کلمه واحد مد نظر میگیرن در عرف زبان عرب. حرف الیا، شما نکته اگه دارید بیتابید، این مسئله زمزمه شما میومد. تکثیر تکثیر فی لفظه، اما انگیزه های الحاق ممکنه درش وجود نداشته باشه، صرفا برای اینکه شما لفظ رو تکثیر بکنید، هیچ نکته دیگری نداره. اما الحاق انگیزه داره، دقت میکنید؟ در الحاق محضر شما عرض میکنم که بلازه در وزنم اون حرف تکرار میشه، در قضع سرا الف در وزن به عنوان الف زائد میاد، اما در الحاق جلببه رو میگه در وزن فعلبه، نمیگه در وزن فعلبه. یه اثرات اینجوری داره در مواسط هستی. بفرمید. من کی داره صحبت شما هستی؟ اصلا شرط تبدیل به الف وقفه، اینکه شرایطش این بود دیگه، شرط تبدیل اینم کتابت قرآنه، ولی در غیر قرآن آقایون معمولا جایز نمیدونن که نون تأکید خفیفه به تنوین نوشته بشه. در نه دیگه علف اصلا قرائت نمیشه. انا اگر بخونید قرائت شده، این درست و غلط نداره، اگر انا بخونید قرائت شده، اما انا که میخونید دیگه علف قرائت نشده، دیگه قرائت نشده علف، فقط اومد به خاطر این که شما ما قبل متحرک بخواهید. کی ساکنه؟ خب علف ساکن که قابل قرائت نیست، علف ساکن شما قرائت کنید میشه همزه، بله ساکن است، هر علفی ساکنه، علف غیر ساکن نداریم که. هر سال یا الیا المفرده، اینات بفرمان عزیزان، انشاءالله وقت باقی میمانه، دیگاه متحری هرچی داره تنگیشان میخواد میگن. یا مفرد دقت بفرمایید بر سه وجه میاد. اولا ضمیر مؤنث در صیغه مفرد مؤنث مخاطب، صیغه ده مضارع چار امر، تقومین قومی اضربی انصری، اخفش و مازنی که مازنی در جلسه قبلم داشتیم شبیه به این رو، یا رو علامت تأنیث میدانن، فاعل رو میگن انته مستتر است تو این موارد. بعد ما که میگیم ضمیر مؤنث تعبیر به ضمیر میکنیم در غیر مبنای اینها. دومین یا مفرد حرف انکاره، حرف انکار درست مثل واو انکار، مثل الف انکار، مثل واو انکار، الف انکار. یه نکته ای داره، من از خارج معطل نمیشن، روی عبارت توضیح میدم، جای دقت داره. سومین مورد حرف تذکار، حرف تذکر، مثلا طرف میخواد بگه محضر شما عرض میکنم قد، بعد از قد رو فراموش کرده، میگه قدی، تا مثلا مطلب یادش بیاد. بایشون میفرمان ما قبلا بحث کردیم که این مورد دوم و سوم حرف انکار و تذکار اینها استقلالی ندارن. عبارت رو اینات بفرمایید. هر سال یا الیا المفرده تأتی على سلاست اوجهن و ذالک انها تکون ضمیرا للمؤنث که مخاطبم باشه دیگه، مانند تقومین و قومی، و حرف انکار مانند چی بخونیم؟ و حرف تذکارن یا تذکارن مانند قدی، اما حرف انکار مانند چی؟ آشه نما بخونیم از ایدنی از ایدونی کس بخونیم. خب چیز دیگه هم که نمون که از ایدنی که دیگه کسی قائل نیست.
از ایدون اول شرام مرکوش بخونیم مانده اول کلام
هم اجتماعات خوبی میکنید این یه همه خب اناد بفرمان عزیزان، اناد بفرمان. در این مثال به کسر فتح و ضم دال جایزه. از ای دونی از ای دنی از ای دنی حرفش جایزه. توضیحش رو دقت کنن دوستان، در مقام انکار اسم بعد از استفهام انکاری که توضیحاتش من گفتم دیگه قبلا، یه جمله کسی میگه اخباری میدهد میخواد نسبت رو به اون شخص انکار رو بکنیم، همزه استفهام انکاری میاریم. اسم بعد از همزه استفهام انکاری اعراب داده می شود به مانند همان اعرابی که در اخبار شخص وجود داره. اینو تو اینی که دو جلسه هم دوستان منتقل شدن. مثلا اگر گفت جا از زیدون خواستید نسبت مجیء به زید رو انکار کنید، میگید از زیدون، یعنی از زیدون جا، یعنی ما زیدون جا. اگر گفت رأیت زیدن، میگید ازیدن. و اگر گفت مررت به زیدن، میگید ازیدن. خب بعد از زید در چنین ساختاری که داریم حکایت میکنیم لازمه چی بیاد؟ حرف انکار بیاد دیگه، یا به تعبیر ابن هشام که حالا قبلا میگه بعد اشباع میشه. و چون حرف انکار که میاد حرف انکار ساکنه، نون تنوین هم در زیدون زیدن زیدن اونم ساکنه، دو تا ساکن به هم میرسد میشود التقاء ساکنه. در این صورت نون تنوین که حرف اول است به تعبیری از این دو ساکن مکسور میشه و به همین جهت حرف ما بعد که حرف انکار است چه الف باشه در حالت نصبی، چه واو باشد در حالت رفعی و چه یا باشد در حالت جری، به چه صورت قرائت میشه و نوشته میشود؟ به صورت یا، چون میشه ساکن ماقبل مکسور. الف ساکن، الف کلا ساکنه دیگه، ماقبل مکسور، واو ساکن ماقبل مکسور تبدیل به یا میشه، خود یا هم که ماقبلش مکسور باشه خودش یا هست، دائما چه میشود؟ یا میشود. ولذا میشه از ایدونی در حالت محضر شما عرض میکنم رفعی، از ایدنی در حالت نسبی، از ایدنی در حالت جر، یعنی دائما اون در حقیقت حرف اشباع ما یا به تعبیر حرف انکار ما چیه؟ یاه. و این به خلاف اون وقتی است که اسم ما، اسم منکر ما مورد انکار ما ظلام باشه. ولی ما در موارد واو یا به چی مثال میزنیم؟ به ظلام مثال میزنیم، چون جا دیگه تنوین نداره، التقاء ساکنین ساکنینی پیش نمیاد، تا کسری پیش میاد، تا قلب حرف ال به یا ای پیش بیاد. در اونجا میشد آر رجلو، آر رجلا، آر رجلی، یعنی حروف انکار به حالت خودشون باقی میماندن، چون دیگه این بس پیش نمیومد. اما در اینجا که اسم الف و لام ندارد و تنوین دارد، این بس طبیعتا پیش میاد و هر سه حرکت در بیان ایشون درسته، مانند از ایدونی یا از ایدنی، از ایدنی ایکاشون بعد از نحو از ایدنی مثلا میفرمودن به مثلا ثلاث حرکات برای این دال که روشن‌تر هم باشه. وقد تقدم البحث فيهما، در این دوتای اخیر حرف انکار و تذکار یا تذکر، بحث در اینها گذشت و گفتیم که بس ثواب الله یا عدا، ثواب درست اینه که اینها شمارش نشن، کمالا تو عدو یا ات تصغیر شمارده نمیشه، یا ات تصغیر و یا ال مضارع و یا ال اطلاق و یا ال اشباع و نحوه هن نه. محضر شما عرض بکنم لعنه هن نه اجزاء للکلمات لا کلمات، یا ات تصغیر، یا ات مضارعه، یا ات اطلاق مثل الف اطلاق، یا ات اشباع. محضر شما عرض بکنم مثلا یایی که بالا داشته حالا یا اشباع لازم نبودیشون بگه، چون همین یای بالا یا اشباع دیگه، چون کما یعنی علاوه بر اون مورد قبل دیگه، حالا اشباع در جاهای دیگه. و مانند اینها به خاطر اینکه اینها اجزاء کلمه واحده هستن و کلمات. آخرین مفردی که آی بغدادیشون محل بحث خودشون قرار میدن، بذارید تمام کنیم اینها معطلی ندارن، آخرین کلمه‌ای که مورد بحثشون قرار میدن یا است. یا حرف ندایی است که در او سه مذهبه. دوستان میدونن عادت ما رو اگه جایی نیاز و معطلی داشته باشه معطل میشیم، اینجا هم چیزیه که حالا میشه مثلا اول ساعت دیگه یا آخر این ساعت دوستان سوالی داشتن مطرح بشن. نظر اول نظر جناب ابن هشام که وضع شده است یا برای نداء بعید. حالا یا نداء بعید حقیقتن بعد حقیقی یا حکمن، حقیقتا که روشنه مسافتش بعید باشه، البته البعد و القرب در هر چیزی به حسب خودشه، درست مثل فایی که میگفتید الترتیب و التعقیب و فی کل شیئن به حسب دیگه، در ثم در فا میگفتید ترتیب مهلت به حسب خودشه. اما بعید و حکمی مثل چی؟ بله مثل این که انسان ساهی رو مورد ندا قرار بدید، انسان نائم را مورد ندا قرار بدید، انسان غافل را مورد ندا قرار بدید، ولی اینکه اینا قریب باشن، یعنی در نزدیکترین موضع و مکان به شما قرار دارن، اینها را مورد ندا قرار بدید، چون اینها ولو مکانن قریبن اما حکمن بعیدن. غافل به خاطر غفلتش بعد حکمی داره، نائم به خاطر نومش بعد حکمی. دیدید وقتی که میخواد یک انسان خوابی که خوابش هم سنگینه بیدارش بکنید با صدای طویلتر بلندتر، نداء بعید همینه دیگه، صوت بیشتر میطلبه. اون دو در فارسی هم همینطوره که ما مثلا صدا میزنیم. گاهی منادای قریب، چون که میفرمان برای بعیده میفرمان گاهی منادای قریب به وسیله یا مورد نداء قرار میگیره، این به خاطر تأکیده، یعنی منادا قرب مکانی داره، بعد حکمی هم نداره ها، یعنی بعید هم نیست حکمن، اما با این وجود از حرف نداء بعید یا استفاده میکنیم. اینو میدونید برای چیشون میگه؟ چون قائل به این که یا برای بعید است، در حالی که میبینیم در خیلی از مواقع در غریب هم استعمال داره. خب دیگران گفتن برای غریب هم استعمال میشه، ایشون قبول نداره، ایشون میگه در اینجا برای تأکیده، برای تأکیده. ببینید وقتی نسبت به امر و مطلب مهمی میخوایم ندا ایجاد بکنیم، نسبت به یک مطلب مهمی میخوایم ندا ایجاد بکنیم، شخص مورد نظر ولو غافل نیست، هوشیار ملتفته، اما او رو تنظیم میکنیم به منزله غافل، به این معنا که چون این مطلب مهم است توجه فوق العاده ای نیاز داره که این مقدار التفات از این شخص کفایت برای این امر مهم نمیکنه، لذا این آقا ولو ملتفت است ولو متوجه است اما کل غافله نسبت به حکمی که من میخوام بگم حکم غافل داره، لذا اون را مثل غافل یعنی بعید و حکمی در نظر میگیرن، حرف ندای چی درش استعمال میکنن؟ بله حرف ندای بعید استعمال میکنن. ایشون به این زیبایی این قضیه رو حل میکنه. خب منوط به این که مصادیق استعمال در منادای قریب این حالت درش همه موارد تصور داشته باشه که خب این بعیده، ولی اصل قضیه خب نقطه مهم و خوبیست. در مقابل بعضی ها میگن یا برای منادای قریب و بعید، برای هر دو است به نحو مشترک معنوی معمولا گفتن، و بعضی گفتن برای منادای قریب و بعید و متوسط. میدونید در اصل این که ما نداء متوسط داریم یا نداریم اختلاف در همون حمزه خوندید دیگه، بحث ابن خباز و محضر شما عرض میکنم که استاد ایشونو که مطرح شد در همون صفحه اول فهمیدید که روشن شد که ما در این که آیا منادای متوسط داریم یا نه اختلاف است که در بحث منادای سویتی هم عرض شده. این از مطلب اول که سه مذهب در حرف ندای یا. مطلب دوم، حرف ندای یا کثرت استعمال داره، ولذا بله ام الباب، این توضیح نمیخواد برای دوستان، ام الباب. ام الباب چی شد میدونید؟ یه خصوصیاتی برای ثابت میشه، یعنی اول کثرت استعمال ام البابش میکنه، بعد یه خصوصیاتی برای او در نظر گرفته میشه، استعمال شاهد برای این خصوصیات. از جمله این که تنها حرف ندایی که جایز الحذف چیه؟ بله یا یوسف اعرض عن هذا. دوم، بعضی از نداها فقط در یاه، مثل نداء لفظ جلاله الله اسم مستغاث، نداء ایها و ایتها منادای وصلیه، وصل میداد، وصل میکرد به اون منادای اصلی در معنا، اینا فقط به وسیله یا صورت میپذیره. یا مندوب، مندوب به وسیله یا و وا مورد ندا قرار میگیره. بذارید من به این بیان بگم که ایشونم اگر به این بیان میگفتن به نظر ما بهتره. ببینید منادای مندوب حرف مختص داره، حرف مختص چیه؟ وا، یعنی وا حرف ندا نیست، مال مندوبه، مندوبم منادای حقیقی نیست. تنها حرف ندایی که میتواند از وا جانشینی بکنه چیه؟ یاه. به این اعتبار این انحصار و اختصاص مطرح میشه، تنها حرف ندایی که میتوان از وا در مندوب نیابت بکنه یاه. اینم از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم، اقوال در عامل نسب اسم منادا. اسم منادا عامل نسبش چیه؟ عامل نسبش چیه؟ بعضی میگن حرف نداه، بعضی میگن شاید این جدید شنیده باشن دوستان، در بین این سه قول شاید اگر ما منحصر بدونیم امرو در این سه قول که ما نمیدانیم، این قول دوم از هر باشه در ذهن، و اون این که ادوات ندا اسم فعلند. خیلی اسماء افعال ما داریم مثلا نمیاد در اعداد شمارش، سبحانه رو خیلی خیلی اسم فعل میدونن، سبحان الله معاذ الله، اینا اسماء افعالند به معنای از او که متحمل ضمیر فاعلی هم هستن، انا درشون مستتره. خود همین ادوات چون اسم فعلن عاملن، عاملن. اینم نظر دوم. نظر سوم، نظر جناب ابن هشام و خیلی ها، ایشون میفرماد فعل ادعو، فعل ادعو محذوفه در تقدیر به حس وجوبی، که همون عامل محذوف در تقدیره، همون عامل محذوف در بین. در این سه نظر حالا ما دیگه خیلی هم عجله نکنیم، وقت گذشته دیگه، ظاهرا هر کاری بکنیم نخواهیم رسید. عرض به خدمت شما که چرا میگیم نظر دوم بهتره؟ چون نظر اول میگه یا نسب میده، نسب حرف در یک مواضع خاصی معنوسه، چون منادا حکم مفعول داره، در معنا حالت مفعولی داره. خود حرف ندا هیچ حالت نیابتی هم درش مطرح نشده ها، خود حرف به ماه و حرف بخواد چنین عملی بکنه. خب این مسبوق به سابقه نیست، غیر معنوس در زبان عربه. نظر سوم هم قائل به حذف تقدیر، تقدیره. خب چنین تقدیری، اونم وجوب تقدیر، ارتکازی داره نداره؟ چطور در یک مورد ظاهر نشده است؟ بذار تو این اقوال نظر سوم به نظر دوم بهتر باشه، که به جناب نظر جناب ابن هشام هم ابن تراوه اشکال میکنه، میگه ادعو اخباره، در حالی که یازه انشاء یا اخباره؟ انشاءه. ایشون هم جواب میده، میگه خب ما از فعل، فعلی که در ظاهر اخبار است، اراده چی میکنیم؟ انشاء میکنیم. عبارت رو اینا بفرمایید. یا حرف موضوع لنداء البعیده حقیقتا او حکمن، حرفی است که وضع شده برای نداء بعید حقیقتا یا حکمن. حالا عبارت خیلی مشکل نیست، اگه بناست بمانه، حالا 3-4 خطم اضافه بشه مشکل نداره، دقت کنید. ما حقیقتا میتونیم بگیم منادا منصوب به ادعوست؟ بله، منصوب به ادعو. حالا چه ادعو مقدر، چه حتی یا اسم فعل معنای ادعو باشه، یا اسم فعل معنای ادعو باشه، چون این حرف در بین این اقوال خوبه. دیدم بعضی از دوستان و بزرگواران هم همین نظر رو پذیرفتن، عرضم کردم بین این اقوال ما قبول میکنیم، اما ادعو بخواد عامل باشه چه مشکلی داره؟ خب انشاء دیگه، ایشون میگه اراده انشاء میکنه. ببینید مشکلش اینه که آیا یا زیدو یعنی ادعو زیدن؟ یا زیدو به معنای ادعو زیدنه؟ مقوم ندا خطابه. ما در یا زیدو بل وجدان خطاب رو میفهمیم. این دیگه از عجائب و محضر شما عرض میکنم معجزاته که در الفاظ رابطه بین الفاظ وجود داره دیگه. این دیگه کلمه یا در کنار یک کلمه زید قرار میگیره، این اسلوب در ارتکاز معنوی معنای رو ایجاد میکنه که همه ما داریم درک میکنیم. یا زیدو، معنایی که ما از یا زیدو میفهمیم به هیچ وجه از ادعو زیدن نمیفهمیم. اولین نکتهش همینه که ادعو زیدن حکم غائب داره. این از امور قصدی هم نیست. ببین من به هر جمله‌ای که میگم میخوام بعضی از نکات رو دفع کنم، این از امور قصدی هم نیست که ما بگیم از ادعو زیدن همان را اراده کنیم که از یا زیدو اراده میکنیم. این خودتون رو، ذهن و وجدان معنوی خودتون رو قاضی کنید. ببینید میتونید از ادعو زیدن یا زید اراده کنید؟ میتونید یا نمیتونید؟ تعبدی نگید ها. بله انشاء، اراده انشاء بکنید. اصلا همچنین انشاء هم سخته، این حرف هم حرف درستیه. شاید ابن تراوان همین رو بخواد بگه، بخواد بگه که در چنین قالبی چنین معنای انشائی عرفیت نداره، که شما مثال میزنه به بعت و اقسم تو. خب بله بعت و اقسم تو قابلیت داره، عرفیت داره. اینا یه چیزایی نیست که در کتاب قانون به نحو قانونهای ریاضی و منطقی نوشته شده باشه، که عرفیت نداره از ادعو زیدن اراده انشائی بشه به نحو یازی، به نحو یازی، به نحو یازی. لذا ما اگر بخوایم تبیین کنیم این عبارت رو، عرض میکنیم اینا میدونید علتش هم همینه که آقایون ذهنیتشون اینه که کلام باید یا از دو اسم باشه، یا یک فعل و یک اسم. این مبنا رو ما با این بیان مخدوش میکنیم. یعنی کلام میتواند از یک حرف و یک اسم تشکیل بشه، از یک حرف و یک اسم تشکیل بشه. انما البحث فقط در عامل نصب میمانه، که اگر ما مبنایی بخوایم بحث بکنیم، اصلا ما بحث عامل و معمول رو به این شیوه ها قبول نداریم. ان زیدن قائمون، نه ناصب زید ان است، نه رافع قائم ان است. ان از حروفی است که بعدش دو اسم قرار میگیرد، اولی منصوب دومی مرفوع، اولی منصوب دومی مرفوع. اگر این بیان رو بپذیریم که در مثل یا زیدو محل نصبی لوقوعه بعد یا است، یعنی این ساختار، این قالب مال منصوب شدنه، واقع شدنه لفظی بعد از حرف ندا، و الا هیچ اشکالی ندارد بگوییم خود حرف ندا آمده، خود حرف ندا آمده. ببین معنای مفعولی هم نداره که اشکال اولیه ما پیش بیاد، مثلا حرف مجرد حرف بخواد عمل بکنه در یک، تازه همون هم باشه مشکل نداره، چون عامل و معمول یک امر اعتباریه دیگه. این منصوب بعد از یا که قرار میگه، چون فاعل بعد از فعل قرار میگه، میگیم عاملش فعله. این منصوب بعد از یا که قرار میگیره، بگیم عامل خود یاه. گاهی تفسیرهای لفظی میخوام یک سری قواعد و ضوابط رو نگه داریم، که مثلا کلام باید حتما اسم و فعلی داشته باشه، دو اسمی داشته باشد. اینها رو که میخوایم نگه بداریم، به جایی میرسیم که اون محتوا رو از دست میدیم، محتوا رو از دست میدیم. میگیم یا زیده یعنی ادعو زیدن، کجاش معناش ادعو زیدنه؟ استدلالی هم نداریم مگر اون درک وجدانی. شما در یا زیده که منشأ داره ها، این خطابی که در یا زیده است، خدا آقایون هم ملتزمن تصریح دارن که در ندا خطاب وجود داره، بلدا در منادای نکره مقصوده به همین اعتبار میگن معرفه اصلیه، حتی به اعتبار اون قصد، قصدی که به مخاطب معین شده. محضر ایزان عرض بکنم که فراموش کردم این جمله اخیر رو، حالا دقت کنم دوستان تا جلسه آینده انشاءالله بحث رو جمع بندی کنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.